بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 462، سطر ششم. الحدیث الرابع عشر به اسناده عن ابن سنان عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال ان لله علما خاصا و علما عاما فأما العلم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين. حدیث 14 و بعدم حدیث 15 از این باب 10 رو میخوام مطرح کنیم و توضیحشون بدیم. این دو حدیث به نظر میرسه که مطلبشون یکیست، لذا پشت سر هم ذکرشون میکنیم و با یک شرح هر دو رو توضیح میدیم. در این حدیث آمده که خداوند دارای دو علم است، یکی علم عام و دیگری علم خاص. و علم خاصش را به هیچ کس حتی به ملائکه مقربین و انبیاء مرسلینش نداده، ولی علم عام را به ملائکه و انبیاء داده. بعد امام می‌فرمان اون علم عام را ما هم می‌دانیم، یعنی ولی اون که ما جز انبیاء و ملائکه نیستیم ولی عالم به اون علم هستیم. در یه روایت می فرماید که علم از طریق پیغمبر به ما رسیده، چون این علم عام به پیغمبران داده می شده و ما هم از پیغمبر خودمون گرفتیم. توضیح نمی دن که سائر و اوصیا هم از پیغمبران خودشون می گرفتن یا نه. علم خاص که مختص به خدا بوده به کسی داده نمی شده، دربارش بحثی نیست. اما علم عام به ملائکه مقربین، نه به همه ملائکه، بلکه به ملائکه مقربین داده می شده و به انبیاء مرسلین داده می شده. انبیاء باید مرسل باشن، نبی خالی کافی نبوده. بعد حالا آیا این انبیاء مرسلین که اوصیا داشتن و اوصیایشون هم این علم رو می دادن یا نه؟ چون در این باب نمیشه قیاس کرد، ما در این مسئله عالم نیستیم. فقط روایت میگه که ما که بسی این پیغمبریم از این پیغمبر علم گرفتیم. اما اینکه سایر اوصیا از پیغمبران خودشون گرفتن یا نگرفتن در این باب نمیشه قیاس کرد و ما حکم کنیم به اینکه چون این بزرگواران گرفتن پس بقیه اوصیا گرفتن. همونطور که روایت در این مسئله ساکته، ما هم ساکت میمونیم. در مورد این که اوصیا این علمو دارن یا ندارن بحثی نداره. این یه مطلب بود که در سایر اوصیا نمیتونیم حکمی بکنیم، نه به اثبات نه به نفی. دو مطلب دیگه در این حدیث لازمه بحث بشه. یکی این که خاص و عام دو معنا داره، یکی همون معنایی که در اصول گفته میشه و اون معنایی که در اصول گفته میشه اینه که هرچی دایره شمول شی بیشتر باشه بهش عام گفته میشه و اونی که شمولش کمتره بهش خاص گفته میشه. آیا مراد در اینجا علمیست که از مراد از علم خاص علمیست که شمولش کمتر باشه و مراد از علم عام علمیست که شمولش بیشتر باشه؟ آیا اینو میتونیم اراده کنیم؟ معنای دومی هم داریم که مربوط به علم اصول نیست و اون اینه که خاص به معنای مختص باشه، عام به معنای غیر مختص باشه. این علم عام است، یعنی مختص به کسی نیست یا مختص به خدا نیست. لذا خداوند اینو در اختیار انبیای مرسلین و ملائکه مقربین هم میگذاره، چون اختصاص به خودش نداره. اما علم خاص، علم خاص یعنی علمی که مختص به خداست. پس دو جور خاص رو معنا کردیم و همچنین عام رو. در یه معنا خاص رو دو جور معنا کردیم، در یه معنا دائرش رو زیغ کردیم، گفتیم افرادش کمترند. در یه معنای دیگه افراد رو کار نداشتیم، این علم رو صفت خاص برای خدا قرار دادیم و گفتیم غیر خدا این علم رو نداره. نه، افراد خاص یعنی معلوم، معلوم دائرش کمتره یا عالم یه نفره، این دو تا فرق میکنه. یه وقت میگیم علم خاصه یعنی معلوماتش کمتره، علمی خاص یعنی معلوماتش کمتره. یه وقت میگیم مختص به این عالمه، یعنی عالمش یکیست، این دو تا با هم فرق میکنه. یه وقت میگیم عام و خاصن این دو علم، یعنی این علم معلومات بیشتری داره، اون علم معلومات کمتری داره. اون که کمتر داره بهش میگیم خاص، اونی که بیشتر داره بهش میگیم عام. که سعه این علم بیشتر است، سعه اون علم کمتر است، مصادیقش معلوماتش کم و زیاد میشه. اما در معنای دیگر اون عالم کم و زیاد میشه. عالم میشود یک نفر، اون وقت این علم میشه مختص. عالم میشه چند نفر، این علم میشه آن. این علم مختص به خداست یا عمومیت داره، به خدا هم مربوط میشه به غیر خدا هم مربوط میشه. این خب فرق میکنه با اون معنی دیگر. متعلقش رو
نبست کرد، اما خاص میدونه
آنش
فرق
نکرده، اما متعلقه یه جور معلومات. حالا هرچی شما اسم میشه بذارید، این دوتا با هم فرق داره. حالا ما متعلقش رو عوض کردیم،
خاص به معنی نداره، بله. خاص یه معنی داره، همیشه داره. این متعلقش
رو هم فرق میکنم، علم خاص با علم عام دو معنی داره. من خاص رو کار ندارم، اصلا بحث ما در خاص عام نیست، بحث ما در علم خاص و علم عامه. حالا خاص عام دو معنی دارن یا یه معنی دارن، اون اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که علم عام معنیش چیه، علم خاص معنیش چیه. علم عام علمی است که عام باشد، یعنی معلومات زیادتری داشته باشه، این بهش میگیم عام. و علم خاص اون نیست که معلومات کمتری داشته باشه و بهش میگیم خاص. این یه معنا. یه معنا دیگه این که نه، این علم معلوماتش با اون علم فرق نمی کنه. علم عام و علم خاص معلوماتش یکسانه، هر دوشون معلومات کثیره دارن یا هر چقدر معلومات دارن، ولی این علم با تمام معلوماتش اختصاص داره، اون علم با تمام معلوماتش اختصاص نداره. خب این چطوری میشه؟ این معنی دوم چطوری میشه؟ در معنی اول ابهامی نیست. علمی هست دارای 10 معلوم، علمی هست دارای 2 معلوم دیگر. هیچ کدوم، مثلا بحث تخصیص تخصص نداره.
علمی خاص معلوماتش کنم فهم میکنه
و تموشمونیتش به آم، تموشمونیت پرمونیت پرمونیت علم خاص هم تخصصا خارج است. کاری ندارم که علم خاص از حد آم خارجی یا نه، اصلا به خروج کاری ندارم که بفهمی تخصصی خارجی یا تخصیصی. دوتا علمه، یکی مصادیقش بیشتر یعنی معلوماتش بیشتر، یکی مصادیقش کمتر. حالا اونی که مصادیقش کمتره دو جور میتونه باشه، یعنی مثلا اون عام مصداقش 10 تاست، خاص 2 تا از اون 10 تاست، یا 2 تای بیرون از اون 10 تاست. علایحال مصداق یکی بیشتره، مصداق یکی کمتره. به اون که مصداقش بیشتره میگیم عام، به اون که مصداقش کمتره میگیم خاص. اون وقت ممکنه که اون علم خاص دو مصداق مثلا دو مصداق از اون ده مصداق داشته باشه، ممکنه دو مصداق جدا داشته باشه. این اشکالی نداره، فقط منظورم اینه که معلوماتش کمتره. حالا معلومات کمترش از همون معلوماتی است که اون یکی داره یا نه معلومات جداست. در هر دو حال صدق میکنه که این دو معلوم داره پس خاصه، اون ده معلوم داره پس عامه. این یه جور معناست. یه معنای دیگه اینی که بگیم علم مختصه، خاص به معنی مختص، نه خاص به معنی اون که دایره شمولش کمتره. به دایره شمول کار نداریم، اینم ده تا علمه، اینم ده تا علمه. یعنی این ده تا معلوم داره، اونم ده تا معلوم داره، از جهت سعه فرقی نداره، ولی این مختص به کسیست، اون عامه، اختصاص به کسی نداره. هر دو جور میشه معنا کرد. ولی وقتی وارد بحث بشیم، اگر بخوام این دوتا رو با هم جمع کنیم، یعنی هم اراده کنیم مختص بودن رو، هم اراده کنیم خاص بودن، یعنی تعداد کم تری از معلومات رو داشتن، هر دو رو با هم بخوام اراده کنیم، اینو توجه کنید، حتما باید اون علمی که خاص است معلوماتش با آن فرق کنه. نمیتونیم بگیم اون ده تا این دو تا از اون ده تا، بلکه خاص با دو تا دیگه باشه، چون اگه دو تا از ده تا باشه دیگه خاص یعنی مختص نمیشه، چون اون ده تا رو عموم میدونن، یعنی 5-6 نفر عالم دیگه میدونن، دیگه نمیتونیم بگیم این دو تاش مختص به این عالمه. حتما این خاص باید دو تا رو شامل بشه که اون عام شامل نمیشده.
یعنی تخصص دیگه خارج، مثلا هیچ ربطی اصلا به عام دیگه نداره،
بگین تخصصا خارج، یعنی اصلا ربطی به هم نداره. بله، دو تا علمه که اینا مخصوص این عالمه، ده تا علمه که مخصوص این عالم نیست، همین عالم میدونه هم بقیه. اینجا میتونیم خاص رو به هر دو معنی بگیریم، هم بگیم خاص یعنی مختص، هم بگیم خاص یعنی اونی که معلوماتش کمتره. اما اگر خاص به این معنا باشه که دو تا از اون ده تا، اینو میتونیم خاصه به معنی اول بگیریم، یعنی موارد کمتری دارد، اما دیگه نمیتونیم خاص رو به معنی مختص بگیریم که بگیم این خاص مختصه، چون این دوتا در ضمن اون دهتایی که عموم عالم بهش بودن داخله. اون وقت نمیتونیم بگیم که اختصاص، این دوتا اختصاص دارن به این. حالا اگر ما عام و خاص رو عرض کردم دو معنا براش درست کنیم و هر دو معنا رو جمع کنیم، این نکته رو باید رعایت کنیم که خاص عبارت هست از اون دو موردی که در عام، در موارد عام داخل نباشد. اینا رو عرض میکنم لازمه، چون خود ایشون دو تفسیر برای عام و خاص میاره غیر از اونی که من دارم عرض میکنم، اون دو تفسیر با این بیانات من روشن تر میشه. خب اگر بخوایم عام و خاص دو معنای عام رو و دو معنای خاص رو با هم جمع کنیم، این نکته رو باید رعایت کنیم. اگر نخواستیم جمع کنیم، دو تا احتمال جدای از هم، احتمالی که میگه عام به معنای فراگیر است و خاص به معنای عدم فراگیری است، این احتمال مشکل توش نداریم. خاص دارای دو فرده، عام دارای ده فرده. حالا میخواد اون دو فرد داخل در ده تا باشه، میخواد خارج باشه، این دیگه مهم نیست، چون ما اختصاص دیگه اراده نکردیم، فقط به دایره شمول توجه کردیم، دیدیم عام ده تا رو شامل میشه، خاص دو تا رو شامل میشه، نگفتیم مختص به کیست، اختصاص اصلا مطرح نکردیم. خب وقت این علم میشود دارای دو معلوم، حالا اون علم میشه داره ده معلوم، حالا این دو معلوم میخواد داخل در اون ده معلوم باشه یا بیرون باشه فرق نمی کنه، اما خواسته به این معنا به تنهایی سقوط میکنه. میریم سراغ اون اما خواسته به معنی اول که من اختصاص باشه، خواست من اختصاص باشه. در این حالت هر دو علم ها شامل ده موردند، چون قرار شد که دو تا معناها رو با هم اراده نکنیم، جدا جدا اراده کنیم. هر دو علم ها دارای ده موردند، یکیش مختص یکیش مشتبه. باز اینجا باید این ده تا با اون ده تا فرق کنه، بله اختصاص من نمیده. اگر این ده تا با همون ده تا یکیست، خب اون ده تا آمن دیگه معنی نداره بگیم اختصاص به این عالم داره. اینجا باید فرق کنه. فرق کنه یعنی چی؟ یعنی سلام دارای دو مرتبه باشد، یکی مثلا علم اجمالی باشه یکی علم تفصیلی. وقت علم تفصیلی عام باشه، علم اجمالی خاص باشه، اختصاص داشته باشه، یا برعکس. اینجا با اختلاف مرتبه باید درست کنیم یا معلومات رو مختلف کنیم. علاوه بر این بحث هستی خورده بحث شلوغ نیست، باید مشخص بشه که باید با اختلاف مراتب حل کنیم یا با اختلاف معلومات حل کنیم. این یه مطلبه که حالا در توضیحی که ایشون برای این علم عام و خاص ذکر میکنه، این مطلبی که من عرض کردم به درد میخوره. من این قطعش میکنم تا بریم سراغ بحث ایشون، یا بهتره که هم یادم بحث ایشون رو مطرح کنم که دیگه قطعش نکنم، مطلب بعدی رو بذارم بعدم بگم. ایشون دو معنا میکنه برای علم خاص و علم عام. ایشون یعنی شارح، یعنی قاضی سعید. یکی این که این چنین میگه علم خاص عبارت از علم ذاتی و علم عام عبارت هست از علم اسمایی. اختلاف مرتبه داره درست میکنه. علم خاص رو عبارت میگیره از مختص به خدا، نمیگه معلومات کم یا معلومات زیاد. اونی که من عرض کردم اون نمیگه. علم خاص عبارت هست از علم مخصوص به خدا. علم عام علمیست که هم خدا دارد، هم با تعلیم خداوند ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین دارد. اما معلومات رو هیچ توضیح نمیده، معلومات فرقی نمی کنه. در اینجا باید اختلاف بین اون علم مختص و این علم غیر مختص باید اختلاف به مرتبه باشه، و ایشون هم اختلاف به مرتبه میذاره. اینطور میگه، میگه که علم خاص علمیست که ما بهش کمال ذاتی میگیم، علم عام علمیست که ما بهش کمال اسمایی میگیم، که بینشون اختلاف مرتبه است. و کمال ذاتی و کمال اسمایی رو ما قبلا توضیح دادیم، یعنی همین علم در مقام احدیت که با تمام صفات دیگر مستهلکن در ذات و نمودی ندارند که ما بتونیم اسم اون نمود رو علم بذاریم، اون رو میگیم کمال ذاتی. علم اینچنینی رو که با بقیه اوصاف در مقام احدیت مستهلکن و نمودی ندارن که ما جداشون کنیم، اسمشون رو بذاریم علم، اسم اون صفت دیگر رو جدا کنیم بذاریم قدرت، چون همه مستهلکن. این میشه کمال ذاتی، این مختص به خداست. این چنین علمی کسی به کسی داده نمیشه، چون این اصلا مستهلکه، جدایی از قدرت و اینا نیست، اصلا نموده علمی نداره که بخوان به غیر افاظش کنه و به غیر تعلیمش کنه. همین علم اجمالی نمیگیم، این بالا یه جوری دیگه است. عرض میکنم اصلا مستهلکه، اصلا اسمشو علم نمیذاریم تا بعد بیام بگیم اجمالی یا تفصیلی. در مقام احدیت اصلا اوصاف نمودی ندارن هیچ کدومشون، اصلا علمی تحقق نداره. نه که واقعیت علم نیستا، یعنی چیزی که ما اسمشو بذاریم علم اونجا نیست، اونجا فقط ذاته، ذات خالص که همه چی هست ولی همه چی مستهلکن. یعنی این چنین نیست که اسمی بذارید، اسم چیزی رو پیدا کنید اسمشو بذارید علم، چیزی دیگر پیدا کنید اسمشو بذارید قدرت. اونجا فقط ذات موجوده، منتها نه ذاتی که کمال نداشته باشه. کمال داره، همه کمال همون ذاتش هست. کمال ذاتی یعنی خود ذات کماله، نه یه کمالی به نام علم داشته باشه، یه کمال به نام قدرت. اما در کمال اسمایی، کمال اسمایی کمال مقام واحدیته. یعنی وقتی خداوند در مرتبه واحدیت است، این کمالش اسمیست، اون کمالش اسم دیگر. گفته می شود خدا دارای اسم عالمون هست، دارای اسم قادرون هست، دارای اسم حیون هست. دیگه الان اسما از هم جدا شدن، استهلاک ندارن، قابلن که جدا جدا دیده بشن و به عنوان اسمی برای خدا قرار داده بشن. اینا کمال اسمایی هست، یعنی از اون حالت استهلاک در اومدن، یعنی در واقع اسم هست، ذات نیستن. اسم بنابر نظر روایات مخلوقه، بنابر نظر عرفات تجلیه. پس به دیدی بیرون از ذاته. خب این قابل هست که به دیگران افاضه بشه، لذا تعلیم داده میشه به ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین. این علم عام، یعنی علم در مرتبه واحدیت، در اختیار بقیه گذاشته میشه. در اختیار بقیه یعنی ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین، نه در اختیار بقیه یعنی همه. این یه معنی بود که در این معنی توجه کردید معلومات علم اصلا مطرح نشد، که معلومات اون یکی بیشتر، معلومات این یکی بیشتر، هیچ گفته نشد. این مطلب نسبت به معلومات ساکت بودیم، فقط مرتبه رو لحاظ کردیم. گفتیم که علم در مرتبه احدیت و علم در مقام واحدیت. علم در مقام احدیت گفتیم همونی که اسمش می‌ذاریم کمال ذاتی، علم در مقام واحدیت گفتیم همونی که اسمش می‌ذاریم کمال اسمایی. وقت گفتیم اون کمال ذاتی مخصوص خداست، علم خاص اوست، مختص اوست، و کمال اسمایی مختص او نیست، در اختیار انبیاء مرسلین و ملائکه مقربین قرار میگیره. این یه توجیهی شما نه، من به مبنی خود ایشون به مبنی خود ایشون حک میزنم. اختلاف عرفا رو اینجا توجه ندارم، یعنی کار به این ندارم که دیگران چی گفتن. خود قاضی سعید داره نظر میده، نظرش رو طبق مبنای خودش باید بیان کنی. کمال ذاتی ایشون در مقام احدیت میتونه، کمال اسمایی رو در مقام واحدیت میتونه. با این مبنا من دارم حرف میزنم. احدیت رو مقام، احدیت مقام ذات میتونه. بله دیگه، عرض میکنم به اونا کار نداریم، دیگران هر چی گفتن. ایشون داره طبق مبنای خودش عبارت تفسیر میکنه. ما وقتی میخوام کلامی خاضی سری توضیح بدیم، با مبنی خودش توضیح بدیم، مبنی عرفاتی من منظور ما نیستن. در مقام احدیت ما نمیگیم علم نیست، ما میگیم علم مستهلک. نه، ما میگیم مستهلکه، نگفتیم علم نیست. اگر علم رو در مقام احدیت برداریم که ذات از کمال خالی میشه. نمیگیم علم نیست، میگیم علم مستهلکه. در مقام واحدیت میگیم علم ظاهر مستهلک نیست، در مقام احدیت علم مستهلکه. مستهلکه نه هلاکه ها، نه یعنی نیست، مستهلکه یعنی اونجا نمیشه، تعیونی نداره که بگید این علم، اون یکی هم تعیون نداره که بگید قدرت. یعنی فقط ما یه ذات اونجا داریم،
همه صفات در اونجا هستن منطقه.
بله حتما همه صفات هستن منطقه، به عنوان صفتیت نیستن، به عنوان یه امر متعین نیستن. بله خب یه ذاته. مثلا پس کنید شما یه نور رو ملاحظه کنید، تشبیه کنیم، ولی تشبیه خیلی کامل نیست. یه نور رو ملاحظه کنید، این نور روشنی داره، روشنیش جدا از ذاتش میگیری؟ یعنی روشنی یه چیزی غیر از ذاتشه یا همونه؟ این روشنی حالا اسمش رو بذارید علم، علم عین ذات خداست، همونطور که روشنی علم عین این نوره، دیگه جداش نمی کنی. اما در یه مرحله که مثلا با تاریکی دارید مقایسه می کنید و روشنی رو مثلا جدا می کنید، یا در یه مرحله دیگری چیزای دیگر رو جدا می کنید، ولی در یه مرحله می رسید که اصلا روشنی همون ذات این شیه. فرض کنید اگر نور بخواد یه اثری هم بکنه، دیدید گاهی نور رو مثلا از ذره‌بین رد میکنن، کاغذ میسوزونه، مثلا این نور بخواد یه اثری هم بکنه دیگه، اینجا اون اثر کردن و اون قدرت بر اثر داشتن و تأثیر کردن اینا رو هم جدا نمیکنیم از اون نور. میگیم این نور به ما، این که نوره روشنه، به ما این که نوره این تأثیراتی میکنه دیگه، اصلا چیزی جدای از نور ما نمیبینیم. اما در مرتبه بعدی نرمیم جداش میکنیم، تأثیر کرد پس تأثیر یه امر دیگریست، روشن کرد روشنی یه امر دیگریست، این از هم جدا میشد. پس اونجا که نسبت سنجی میکنیم، تعیون درست میکنیم، میشه مقام واحدیت. اونجا که اصلا دسترسی نداریم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم، فقط ذات ملاحظه میشه، مقام احدیت. وقتی علم در مقام احدیت رو داریم، علم در مقام واحدیت هم داریم، منتها علم در مقام احدیت مستهلک نه هلاک، مستهلک علم در مقام واحدیت متعینه.
پس هلاک در این مرحله بالاتر میشه؟
هلاک اصلا نیست، اصلا هلاک نیست، هلاک این نابودی، علم هیچ وقت هلاک نیست، یعنی منتفی باشه، هلاک یعنی منتفی بودن. در هیچ مرحله از مراحل علم خدا رو نمیشه منتفی کرد، هلاک اصلا غلطه، مستهلک درست، یه جا مستهلک یه جا متعینه، هلاک هم هیچ وقت نیست، نه در مرتبه قبلی هلاک نه در مرتبه بعدی. این یه تفسیر ایشون که این تفسیر با اون توضیحاتی که من عرض کردم تقریبا روشن شد یا روشن تر شد. یه تفسیری دیگه هم دارند که با استفاده از روایاتی که در مورد بدایع این تفسیر رو مطرح میکنه. در بعض علوم بدا راه داره و در بعض علوم راه نداره، این یه مطلب. اونجا که بدا هست کسی اطلاع نداره، حتی امام، بعد که بدا روشن میشه، بعد که بدا اظهار میشه، اون وقت تازه آگاهی میاد. یعنی امام وقتی خبر میدهند بدا رو پیشبینی نمی کنند، بعدن که بدا میاد امام خبر رو عوض میکنه. علمی که درش بدائه اختصاص به خدا دارد، در اختیار کسی نمیگذارد. اون علمی که در اختیار میگذارد علمیست که توش بدائه اتفاق نخواهد افتاد، علمی که از اول تا آخر یک نواخت هست، اون در اختیار انبیاء مرسلین و ملائکه مقربین قرار میگیره. الان ملاحظه کنید علم مختص معلوماتش فرق کرد، علم عام و معلوماتش فرق کرد، تنها اختلاف در مرتبه نبود، اصلا ما به اختلاف مرتبه کار نداشتیم، ما به معلومات کار داشتیم. معلومات اون علم مختص با معلومات علم عام فرق کرد، اون علمی که توش بدا میاد اون اختصاصی خداست، اون علمی که توش بدا نمیاد اختصاصی خدا نیست، در اختیار ملک و مقرب و نبی مرسل گذاشته میشه. اینم توجیه دوم ایشون که در توجیه دوم توجه میکنید ایشون ناظر به اختلاف مرتبه نیست، ناظر به اختلاف معلوماته. و در هر دو تفسیر مختص خاص رو عبارت گرفت از مختص، در هر دو تفسیرش خاص رو عبارت نگرفت از اونجایی که معلومات کمتر باشه، و عام رو عبارت نگرفت از اونجایی که معلومات بیشتر باشه، به اون اصلا کاری نداشت. حالا ممکنه در مورد که علمی که بدا هست معلومات کمتره، اونجایی که علمی که بدا توش نیست معلومات بیشتره، ولی توجه به این نشد اصلا. ایشون اینطور گفت علم مختص علم کمال ذاتی است یا علمی است که فیه بدا، در هر دو حال خاص رو من مختص گرفت. علم عام یعنی غیر مختص، یا علمی است که کمال اسمایی است یا علمی است که توش بدا نیست. که ملاحظه کردید اصلا کاری به معلومات نداشت اولا، و ثانیا خاص رو به اون معنایی که دائره شمولش کمتر باشه قرار نداد، خاص رو منی مختص گرفت. این تفسیری شد. بله
تفسیر درست نیست. چرا؟ اساسی داره بیاره این موضوعش برای هست دوباره که اون علمی که توی پایین‌تر مرتبه پایین‌تره همین علم مرتبه بالاتر هست، ولی اون تفاصیل هست که تفاصیل نیست.
ایشون میفرماید که در باب بدا این مسئله رو ما روشن میکنیم، در باب بدا روشن میکنیم که با استفاده از روایات مربوطه به باب بدا اینا رو ما میگیم. اگه از روایات استفاده کردی دیگه باید به روایات مراجعه کنیم ببینیم استفادهش درسته یا استفادهش درست نیست، ولی نمیتونیم در خود روایات بدا خدشه کنیم. باید ببینیم استفادهی که مرحوم قاضی سعید از روایات بدا میکرده استفاده درستی است یا نه، چون اینجا هیچی توضیح نداده و ارجاع داده به باب بدا، باید ما به اونجا مراجعه کنیم. الان نمیتونیم حرفی بزنیم. شما اون دومی رو دارید ایراد میگیرید، یعنی بدا
مختص اینجا هم به معنای یه بادم کمان زیاد در معلوماته، یعنی همون معلومه پایین که مثلا میاد این شرطش کنارش نیست، ظاهرا میگه مثلا که این قطعیه، اون پیغمبری که مقامش پایین‌تره از اون مثلا خبر مثلا میده قطعی خبر میده، ولی همین مرد بالاترش که بوده اونجا شرطش هم کنارش اومده، کسی که با مقام از داره شرط هم میبینه قطعی خبر
میده. اونه که شما فرمایید اصلا با حرف قاضی سعید جداست. قاضی سعید اینطوری داره تفسیر میکنه، اون آقای ملا صدر رو به قول شما جور دیگه داره تفسیر میکنه. باید بعدا این تفسیر رو با هم بسنجیم ببینیم کدوم داره شده.
امام تخصیص نظر باید بگیم بشه. امام تخصیص
داره. اختلاف در نمیگرد به حضوری امام و علم حضوری امام. باید امام علم حضوری داره یا حضوری داشته باشه بدا درش معنی نمیده یا حضوری داشته باشه بدا درش.
بحث بدا رو عوض کردم. باید منتقل کنیم به سر جای خودش. بحث بدا بحث مفصلی است. اونجا باید در جای خودش افتاده بشه. اینا که من الان از کلامیشون استفاده کردم گفتم خودم هم رجوع به باب بدا نکردم، میخواستم رجوع کنم نشد.
چرا بشه که این اصلا حرف
اصلا خود همین دو روایتی که ما داریم میخونیم همین دو روایت خودشون نشون میدن که علم عام خدا در به ما داده شده، علم خاصش بهشی داده نشد. در باب حالا ببینیم همینجا هم نه قرآن همینجا هم الان مخالفه با اینه.
الان خیلی پایین داره. امام رو نشون بدید. امام این تو سوهروی امام هستش. خیلی واقعا.
اینا رو باید عرض میکنم، بحث بدا رو مطرح کنیم تا ببینیم تفسیری که ایشون کرده درست یا غلط. خودش میگه من اونجا بحث میکنم، اینجا فقط یه اشاره کرده رد شده. ما الان اینجا نمیتونیم بگیم تو اشتباه کردی یا درست گفتی، باید اونجا رو ببینیم. اونجا ببینیم اگه اونجا اشتباه کرده برداشتش اینجا میشه اشتباه، اگه اونجا درست گفته برداشت اینجا شما. فعلا ما در اینجا بحث نمیکنیم، شما بحث نکنیم. حالا شما میگید که فلانی جور دیگه گفته، خب فلانی رو ما کار نداریم، ایشون نظرش این، حالا نظرش درست یا غلطه.
نه چون ما فقط چون امام دستیسی نداریم، من این احساسیاتتون امام دستیسی کنیم. امام دستیسی
فقط امام خدا چی که مومد این قرار
هر چی فقط لحظ میشه
فقط باشه بارش داشت یک اون آخون رب به این مردود دینی روشن رو نفرید این
طب که کلاسه ارواح سگاه بوده که
بعد با علم اون بحثا من
اگه بود یه چهره باید هم چه اشکالی کرده؟
این که شما فرمایید که خود آیه قرآن رو باید هر وقت اطلاع پیدا کنید بعد برید به خانش میگو قرآن وقتی نمیدید ما ارفان هم بدونید کمون که ارفان هم بدونید شما هر علمی رو که بیارید در مقابل نس اگه بخواید اشتراحات کنید که تعبیلم که ما اجازه تعبیلم که ما نداریم که
اصلا هر عارفی یا غیر عارفی بخواد بگه که امام علمش با علم خدا یکیست اشتباه کرده، همین روایت داره میگه که خدا علم مختص داره و علم عام داره، علم عام شما ما داده باید
تر به مسئله پناه که میرسه اونه دید خدا و امام با هم بود که اون مستقه شد از خدا منو متعارف استقلال شد دو دویت دیگه نیست.
این همون حرفیست که من در جای خودش رد کردم.
خب شما
نه اون حرف، این حرف درست نیست. هر کی به هر مرتبه فنا برسه با خدا یکی نمیشه. فنا به معنای یکی شدن با خدا نیست. استهلاک
یعنی چی؟
نه این قبول
نیست.
علم خدا یعنی نه علم مختص، علم خدا میشه نه علم
مختص.
ببین خدا اسماء مستثنی داره یا نداره؟ در خیلی امام نذاشته
علم، نه علم، نه عالم، نه جاهلی، هیچ صفتی، هیچ چیز بر خدا خود اصلا اثبات نمیشه و نفی نمیشه. پس تو اصلا قیبون بگوی اصلا بحثی نیست. مرتب احدیت
چیز بحثی نیست، یعنی
هیچ نمیشه عالم نیست، اون مختص ذات خدا است، اون مرد اگه علم خاصی یا چیز باشه
ولی
دیگه هیچ کس دسترسی
نداره و بحث علم نیست.
علم نیست اینکه
ما علم به ماها و علم نیست.
حالا منظور اینه مشخص بشه. اصلا اونجا بحث نیست.
خب اونجا بحث نیست.
اون وقت تو اهدیت اگر اگه اون اهدیت اونجا پیغمبر و آل پیغمبر اونجا هستن.
حقیقت معنوی
اونجا هست.
بله.
حالا بعد فرمایید که من
تهمت کارو انجام بدم. خب برای من عبارتی میخوام. یه مطلب دیگه باقی مونده. یه مطلب دیگه باقی مونده که عرض کردم اونم باید مطرح بشه.
حالا الان که شاهد و حاضر و ناظر چه حالت
نمیخوام. من هیچ فنایی رو عبارت از عین خدا شدن نمی‌دونم.
خب
گفتی برای
قیم‌الغیوب که اصلا دسترسی نیست. واسه قیم‌الغیوب اصلا دسترسی نیست. اون موضع خاص خداست. ولی ما رو بحث نداریم.
تازه فرض کنید که فرمای شما رو ما بگیم. این حقیقت پیغمبر ما مرتبه از مرتبه ربوبی باشد، اینطور نیست که پیغمبر با فنا اون مرتبه شود. او قبل از اینکه وجود جسمی پیدا کنه دو مرتبه موجود بوده.
حقیقت خودش
بعد که فانی میشه یعنی به اون مرتبه میرسه، به اون مرتبه میرسه یعنی او میشود که دیگه پیغمبر جسمانی نداریم یا نه هم رتبه با اون میشود؟ هیچ وقت اون نمیشه هم رتبه با اون میشه، چون این پیغمبر جسمانیه، اون مجرد تامه، این پیغمبر روحش با اون حقیقت هم مرتبه میشه، ولی اون نمیشه. لذا اون ممکنه در یک عالم دیگری تنزل دیگر بکند، اون تنزلش هم باز به همین صورت پیغمبر ما فانی بشه، در وقتی اون قرار بگیره، پس بازم اون نمیشه.
دستش قیامت بر پیغمبر، حقیقت پیغمبر مثلا مکشوف نیست، نه اینکه مکشوف نیست، همه که مکشوف اگه دخان نمی خواهم تو خدا نمی خواهم
اصلا ما اسماء مستثره رو متقیدیم
چونی که شما دارید تقریر میکنید، شاید چیزی شنیده باشیم که از این مثلا استاد چیزی، ولی این تقریر که شما دارید میکنید تقریریه که لوازمش خیلی اصلا با اعتقادات نمیسازه.
خب برای برد نسیش
نه از من نشید،
جواب باشید
نخواهید از من نشین، چون شبارق ما این رو بحث کردیم، همه خیلی هم با هم درگیر بودیم سر همین مسئله. اما مطلب بعدی، مطلب بعدی علم خاص خدا که قرار شد که به هیچ کس داده نشه، حتی به ملک مقرب و نبی مرسل. اما علم عام خدا به ملک مقرب تعلیم شد، به نبی مرسل هم تعلیم شد، اوصیای پیغمبر ما هم که ائمه علیهم السلام از پیغمبر گرفتند. هیچ سهمی از این دو علم برای مؤمنین و غیر انبیا و ملائکه گذشته نشد. تو این عبارت اینطوره دیگه، عبارت امام اینطوره که خاصش که مخصوص خداست، عامش هم فقط به این گروه داده شده، به انبیا داده شده، انبیا مرسل و به ملک مقرب، و صریح عبارت اینی که به ما هم که از اوصیای این پیغمبریم داده شده، اوصیای بقیه هم که ساکته. پس این دو علم هیچ کدامش در اختیار بقیه افراد گذاشته نشد. حتی بالاترین عارف در بین مسلمین هم دسترسی به این علم عام نداره تا چه برسه به خاص. این چجوری معنی میشه؟ تمام علوم به تعلیم الهیه، ذره ای از علم کسب خود ما نیست، همش خدا تعلیم میکنه. کسب ما فقط معده، تو فلسفه خوندیم اینو، کسب ما فقط معده، افاضه از جانب خداست. بنابراین تمام علوم از جانب خدا به ما حفاظه میشه. و چطور خدا علم عام شده به ما نداده؟ حتی رشه ای از اون رو، حتی جلوه ای از اون رو، دقیق شده شد، چطور نداده؟ امام ظاهری کلامشون که نداده. توجه کنید، برمیگردیم به توضیحی که خود قاضی سعید داد، اون توضیح اولش که گفت علم مختص عبارت است از کمال ذاتی و علم عام عبارت است از کمال اسمایی. کمال اسمایی به کسی داده نشده جز به اونا، یعنی ما از کمال اسمایی برخوردار نیستیم. کمال اسمایی مقامش مقام واحدیته و ما رو در مقام واحدیت راه نمیدن، هر چقدر ترقی کنیم. وقتی در مقام واحدیت راه پیدا نکردیم، از علمی که مربوط به اون مقام هیچ بهره‌ای نداریم، مگر اون علم مرتبه های نازل پیدا کنه، اون وقت مرتبه های نازل شما بدن، که دیگه اون علم عام اسمش نیست، اون رقیقه علم عامه، نه خود علم عام. خود علم عام که اون کمال اسماییست، در اختیار این بزرگواران قرار داده میشه، در اختیار بقیه قرار داده نمیشه. اونی که در اختیار بقیه قرار داده میشه اون علمی نیست که تو مقام واحدیت مطرحه، علمی است که رقیقه اونه در مراتب بعدیه، در مرتبه مثلا قدره، نه در مرتبه خسرو، در مرتبه لوح، نه در مرتبه علم. تا مثلا عیان، مرتبه عیان ثابته است، چون عرفا مدعیان تا مرتبه عیان ثابته میرند، تا اونجاست دیگه، بالاتر از اون در اختیار کسی قرار داده نمیشه. پس این کلام امام که میفرماید علم خاص مختص خداست و علم عام مربوطه به این بزرگوارانه، این کلام ایرادی نداره، یعنی نفی نمی کنه سایر علوم رو. سایر علوم رقیقه های اینا هستن، اینا در اختیار دیگران قرار داده میشه. پس منافاتی نداره که بگیم تمام علوم از جانب خداست و در این حال بگیم این عام و خاص هم داریم که عام خاصش مال خودشه، عامش هم مال گروه خاصیه، مال همه نیست. اون وقت عرض کردم برای بقیه دیگه لازم نیست از این دوتا داده بشه، رقیقه اون عام داده میشه. روایت تقریبا تا جایی که ذهنمون میرسید توضیح داده شد. یه چیزایی من از خارج گفتم، یه شلوغی درست کردم، بعضی هاشو جمع کردم، بعضی هاشو نه، دیگه بیش از این نمیشه کاری کرد. مسئله رو شلوغ کنیم خودش باز یه پله جلو رفتنه. بعد حالا نتونیم جوابم بدیم، خب ما خیلی چیزا رو نمیتونیم جواب بدیم، اون خیلی مشکل نیست. مفهومشو بله، حقیقتش نه، حقیقت نه، مصداق مشترک، مثلا در مصداق اشراک معنوی معنی نداره، مگه بریم تشکیک. بله تشکیک یه بحث دیگه است، اشتراک معنوی مال مفهومه، مفهوم علم ما اشتراک معنوی گرفتیم. مصداق تشکیکی است، یعنی مرتبه نازلش ما داده میشه، مرتبه عالیش مال ماست، همون که تعبیر کردن به رقیقه. رقیق یعنی مرتبه نازل، مرتبه رقیق شده و ضعیف شده، اون مرتبهش به ما داده میشه. یه جاهایی میرسیم که دیگه اینقدر رقیق میشه که مزایقه میکنیم اسمشو علم بذاریم، شاید دیگه بتونیم ملغش کنیم به ظن و شک. صفحه 462 هستیم، سطر ششم. الحدیث الرابع عشر، صدوق به اسنادش از ابن سنان عن جعفر بن محمد عن ابی علیه السلام، علیه ما باید باشه که تا علیهم داره، چون دو امام بیش از یک نشدن اینجا، مگر اینکه ضمیر ابیه رو به محمد برکرد کنیم که امام زین العابدین هم بیان، ولی این نیست، من ضمیر ابیه به جعفر برمی‌گرده. قال ان لله علما خاصا و علما عاما، فاما علم خاص، علمی است که لم یطلع خداوند بر اون علم حتی ملائکه مقربین و انبیاء مرسلینش رو، بقیه که دیگه جای خود دارند. بله خاصت نمی کنه، خاصت نمی کنه، بله. نبی مرسلی که به مقام امامت نرسیده دسترسی نداره، اما اونی که به مقام امامت رسیده، خب مقام امامت بالاتر از نبوته. حالا آیا اون دسترسی داره یا نه؟ چیزی نگفته، ولی کلمه خاص نشون میده که اونم دسترسی نداره. خاص یعنی مختص، یعنی مختص به خدا. اگر خاص باشه، اگر خاصه یعنی مختصه، و اگر خداوند به امام یعنی به پیغمبر در مرتبه امامت داده باشه دیگه خاص نیست.
و حس اضافیه نسبت به اینا داره حس میکنه
شما همه رو دارید میبرید بالا، تقریبا نزدیک میکنید به خدا.
اون نزدیک خدا خلیفه خدا هم دیگه انسان کامله.
من حالا گفتم نزدیک میکنی، شما دارید این خدا میکنید، از نزدیکم بالاتر.
شما که خودت میپذیرید
امام بالاتره. این روایت، این روایت وقتی میگه علم خاص یعنی علم مختص خدا، یعنی یه نفر دیگه هم حق نداره تو این وارد بشه ولو به مقام امامت رسیده باشه. اگر خاص در اینجا اضافیه یعنی در واقع عامه، عامه منتها نسبت به یه خورده بساطش کمتره. اون بعدی هم عامه. خب هر دور بگید عام دیگه، بگید عام با شمول کمتر، عام با شمول بیشتر، اینطور داری میشه دیگه. خاص معنیش چیه؟ شما دارید معنی میکنید که کلمه خاص فوت بشه. فقط تمام همتتون اینه که از گفته عرفا دفاع کنید. شاید عرفا اشتباه شده.
حدیث رو بفرمایید. شما حدیث دیگری میاد، حدیث دیگری خودت میاد. امام میاد با مقام امامت از مقام رسالت
اون درست اینه.
فرمود نفرمود.
این قبول داره.
اینجا میاد چیکار میکنه؟ امام نمیاره. پس امام خارج دیگه. بعد چرا میخواد چیز کنه؟ ما داریم خود کلام امام رسول
آیا ائمه ما؟ ائمه ما به مقام امامت رسیدن یا نرسیدن؟ خب اونا میگن ما عامشو داریم. تازه از طریق پیغمبر داریم. خودشون دارن میگن. قد وقع الینا من رسول الله. یعنی اون عامش به ما رسیده، عامش به ما رسیده، اونم از جانب از طریق پیغمبر، با اینکه ما به مقام امامت رسیدیم. پس معلوم میشه امام در اینجا عامش رو میگه ما داریم، ما خاص. تازه عامش از جانب پیغمبر داریم، خاصش چی؟ خاصش برای خود پیغمبر هم نیست. شما یه جوری دارید معنی میکنید که صدر زیل روایت خراب میشه. اگه ما بخوام اونطوری خیلی به این صورت حرف بزنیم راه و باز کنیم خیلی خطرناکه. فاما العلم الخاص فالعلم الذي لم يطل خداوند بر اون علم ملائکه مقربین و انبیاء مرسلی نشون. و اما علم عام فانه علمه الذي اطل عليه ملائکه المقربین و انبیاء مرسلی نشرا و قد وقع الینا من رسول الله صلی الله علیه و آله. کدامش رسیده؟ این دومی که عامه، اولی نه. لسان روایت اینه که علمی است مخصوص خدا به کسی نداده. این دیگه لسان روایته، کارش نمیشه کرد. نه، ملائکه مقربین مطرحه. اونی که شما میفهمید ملائکه که معمول به سجده بودن، ما ملائکه داشتیم که عالین بودن معمول به سجده نبودن. اونایی که معمول به سجده نبودن اونا علمشون از آدم نگرفتن. علم عام رو، علم خاصی هیچی نداره. تازه اهل بیت هم از پیغمبر گرفته. یعنی حدیث میگه مقام امامت بالاتر از مقام ملائکه مقربه. این اصلا بحث نشده، نمیخوام بگیم هست یا نیست، تو حدیث این مطلب نیومده.
ما میگیم از حدیث در میاد.
چی جوری در میاد؟
اینکه اهل بیت مقامشون حالا خیلی بری بالا به اندازه مقام ملائکه مقربه، اینکه بالاتر نبود، از این بابت اینجوری در میاد، در حالی که ما مبنامون اینه که اهل بیت از ملائکه مقرب بالاتر.
الان روایت اینطوره که علم عامی که نه میگه از میگه از
علم خاص رو ندارن، اصلا متعرض نشده، میگه علم عامو دارن ما هم قبول نمی‌دارن.
اهل بیت علم عامو دارن، علم خاص رو متعرض نشده. آخه کلمه خاص نمیذاره، کلمه خاص نمیذاره که ما بگیم اهل بیت علم خاص رو داره. خب بله، روایت دیگه بیاریم با این با جمع کن. الان این روایت مفادش اینه، این مفاد این روایت اینه. شما میفهمید روایت دیگه هم داریم، روایت دیگر بیاریم جمع کنیم. الحدیث الخامس عشر به اسنادی انجابر انجا ابی جعفر علیه السلام قال ان لله علما لا یعلمه غیره. اینو دقت کن، لا یعلمه غیره، غیر یعنی چی؟ غیر یعنی ماها دیگه، شامل ائمه نمیشه، شامل انبیا و ملائکه نمیشه، غیر شامل هممون میشه. غیر یعنی اون چیزی که غیر خداست، مگر اینکه شما بگید بقیه خود خدا، که اصلا غیر نیست. خیلی عجیبه،
ما میگیم مثلا که دوییت دیگه غیر اونها خدا نیست، درست دیوز خیلی در نصوص اون مقام که میرسن وقتی دوییت برداشته میشه نمیگیم این خدا اصلا.
اون روایت گفته یا قونوی گفته؟ قونوی حرفش به درد خودش میخوره. اگه از روایت گرفته درست، اگه نگرفته قونوی، نگرفته مهیدین پدر جد مهیدین، اگه از روایت نگرفته حرفش به درد خودش میخوره.
اون وقت حرفزن چهارتا آیه روایت درمه
اونم اونم با تعبیلاتی که میکنه آیاتو نگاه کن چیکار میکنه. در تعبیل رو باز کنیم، در اختیار محیدین بذاریم، ببینیم به کجا میرسیم. در شرح شموس من اینا رو میگفتم، در مقام جسم، در ائمه جسمانی من اونجا بحث میکردم، یادتون باشه. ان ان لله لعلما لا یعلمه غیره. و علمن یعلمه الملائکه المقربون و انبیاء المرسلون و نحن نعلمه. ما این علم دومی میدونیم. حالا اینجا نفرموده از چه طریقی، نحن نعلمه، چون در روایت قبل فرموده از طریق پیغمبر، اینجا میفهمد خودمون. الان بحث ما در ائمه جسمانی سا، بحث ما در حقیقتشون نیست. چرا؟ شما ائمه جسمانی رو فانی میشید، این در مرتبه عالی شد. ائمه جسمانی مثلا حضرت امیر میگن، حضرت امیر میفهمن که پیغمبر به من علم یاد دادن که از اون علم هزار باب باز میشد، پیغمبر یاد دادن. یعنی بالاخره حضرت امیر جسمانی از پیغمبر جسمانی گرفتن، پیغمبر جسمانی از حقیقت بالا گرفتن.
تجلی ذاتی بهش میگم.
من این که گفتم محی‌الدین یا قونوی اگه چیزی غیر روایت گفتن، نه اختصاص به اون نداره. هر کسی بخواد در این جور مسائل غیر وحی حرف بزنه، حرفش نمیخوام بگیم باطله، حرفش برای ما مدرک نیست. به توهین به هیچ کس من نکردم، چون هر کدوم از اینا اگر حرفشون حرف وحی پذیرفته است، یه ذره بخوان دخالت کنن، اون دخالتش مورد بحثه. آیا درست یا درست نیست؟ وحی باشه درسته، اون دخالت بخوان بکنن، دخالتشون باید بحث کنیم.
تمام درسته فلسفه متکلمان تمام برای حرفای دوتا رو بزنن که اینا از غیر عقل تمام کتاب فلسفی که الان تو کتاب بازار هست همه در حرفی در میزنم بعضی همشون فروش هم میدن. خود ایشون اصلا حرفاش داره از مونوی گرفته یه سر جهاش خوب بودی که اصلا مستقیم از مونوی بوده اینجا بذاشته.
بله اینا خیلی از مونوی از محیطی میگه، صدرام خیلی از اینا میگه، ولی اینطور نیست قونبی و محیدین هیچ اشتباهی نکنن، بلکه همه حرفشون درست باشه. عرض میکنم اگر حرفی زدن مطابق وحی پذیرفته است، اگر مخالف وحی باید رستگی بشه، نمیگم باطله. اگر محیدین یا قونبی یا امثال اینها حرفی زده باشن که ظاهرش با وحی نمیسازه، ما باید ببینیم چیه و جستجو کنیم، ولی صرف این که محیدین گفت یا قونبی گفت کافی نیست. شرحون لعلا با کلمه لعلم شروع میکنه، این روایت از روایتی نیست که ما بتونیم بفهمیمش. نزاد اگرم دربارش بحث میکنیم با لعلا بحث میکنیم. لعلا علم خاصی که لا یعلمه غیره کمال ذاتی باشد، علم عامی که یعلمه الملائکه و الانبیاء و الائمه علیهم السلام کمال اسمایی باشد که کمال اسمایی مظهرش عالم الهی به انوار عقلیه است. وقت ما تو این با ما بعضیامون تا انوار عقلیه میتونیم بریم، حالا شاید بعضیا تا عالم الهی هم بتونن برن، عیان ثابته هم ببینن. تو مظاهر ما ها میتونیم بریم، ولی این بزرگواران از خود کمال اسمایی استفاده میکنند و ما از مظاهرش، یعنی مرتبه های بعدی که نه اشاره شد. کمال اسمایی مختص خداست، کمال ذاتی را شده، کمال ذاتی مختص خداست، کمال اسمایی عامه. این الان ایشون داره این میگه. اگر من یه وقتی توی کلماتم گفتم کمال اسمایی مختص خداست، اشتباه لفظی بوده، ولی ایشون کمال ذاتی داره میگه. کمال ذاتی مختص خداست، کمال اسمایی عامه. و یمکن ان یکون المراد بالاول، یعنی به علم خاص که لا یعلمه غیره، علمی باشد که فیه بداء و یقدم فیه ما یشاء و یؤخر، آنچه خدا بخواهد مقدم میکنه، آنچه بخواهد مؤخر میکنه، یعنی دیگه اختیار اون علم دست خودشه. و بسانی، و مراد بسانی یعنی اون علمی که مختص به خداوند نیست بلکه عامه، علمی است که لا یقفیه بدا. خب این خیلی توضیح داده نشده در این عبارت ایشون، یه مقدار من توضیح دادم ولی توضیح زیادی تو این عبارت نیومده، لذا خود ایشون میگه و سیجی و تحقیق و ذلک فی بحث البدا ان شاء الله تعالی. بخونم حدیث بعدو. یه ذره شو میشه خود و یه ذره رو بخون. بله حدیث رو میخونم، یه ذره از خودش شاد بتونم بگم. تفاوت بینه
فنای حلاق و فنای استحلاق. در فنای استحلاق شما فهمید در هر دو مرحله هر چی که خداوند داره میخونم در اون بارخانی مرحله داره، بعد منطقه مثلا به اون بارد مرتبه نهر اندواجی هست، مثلا یه تفصیل نیست در برای پایی تفصیل. این هم تو فنای حلاق که هیچی نیست فقط ذات هست میتونی.
اصلا ما فنای حلاق نداریم، یعنی چی؟ فنا یعنی که ماها فانی بشیم. در عرفان میگن فنا یعنی ما فانی بشیم. فانی بشیم یعنی فنای حلاق. نه دو تا بحثه، یکی این که مرتبه ماها رو میخواد بیان کنی که ما فانی میشیم، یکی این که نه در مرتبه عالی اله که مرتبه ذاته همه چی فانی هست. فنا حل
برداشتی که شما فرمودید احساس کردیم متفاوته با اونی که دیگران میگن، اونایی که مثلا صحبت مرتبه فنای حلاک میکنن اونجا دیگه فقط ذات هست و هیچ چی دیگه نیست، این حتی علم و الهام عنوان میکنن نه از اون بحث نمیشه اصلا، یعنی اونجا چیزی برمه علم و الهام
نیست، یعنی
نه عنوان
نمیشه، این اصلا علم نیست.
برداشتی شما
اثبات نمیشه، اثبات نمیشه،
بله اثبات و نفی نمیشه، بله این درست، ولی اونجا فن حلاش یعنی علم حلاشه، یعنی علم رو نداری خدا نمیشه، آخه این غلطه، این غلطه. خب
این توی مقام علمی صفتی نه اثبات میشه نه نفی میشه چون دسترسی میزه
خود. اون مرزم خیلی جالبتون فرمه که اینجا همه اینها هست منطقه
اگر مرادتون از حلاش اسم نبردنه اون درست، ولی اگر مرادتون از حلاش نابودی این درست نیست، در مرتبه ذات این کمالات حلاش نیستند. مگه بگین منظورم از حلاش اینه که اسم نبرید، نه اثبات کنید نه نفی کنید، خب اینه بی نداره تو مرتبه ذات ما نه اثبات میکنیم نه نفی میکنیم، اصلا اونجا وارد نمیشیم چون نمیشه وارد شد. حلاک به این معنی ای بایی نداره، اما حلاک به معنی این که نابود باشد اونجا علم نباشد نمیشه اینو گفت، یعنی خدا ناقص میشه دیگه، در مرتبه ذات خالی از کمالات، تازه در مقام احدیت یا مقام واحدیت کمالات شروع میشه، این نمیشه گفت. حلاک اونجا مگر این که به همون معنی منظور داشته باشید که نمیشه حرف زد، حلاک یعنی حرف زدن ما حلاکه، نه خود اون کمالات حلاکه. اگر کسی فنا حلاک گفته باشه، اگر کسی فنا حلاک گفته باشه مرادش اینه، ولی فنا حلاک به معنی نابودی اصلا خود فنا حلاک هم عبارت جالبی نیست که فنا رو با حلاک جمع کنید، فنا حلاک مثل بگید عدم عدم اصلا خودش هم جالب نیست، چجور این عبارت گفته شده من نمیدونم، شما یقین دارید این عبارت دیدید؟ باید ببینیم مرادشون چیه، اون که اینو گفته ببینیم مرادش چیه. نه تشبیه همه در وجود قائل نیست، نه در یک ذات، شما در ذات خودتون هم تشبیه قائل نیستید.
به مرتبه ذات
نسیدم
بس
محاله دیگه تمپوره به مرتبه ذات
که بله محاله به مرتبه ذات تمام ذاتی
به مرتبه ذات رسیدن به نظر همه محاله. حالا مرتبه ذات غیر از مرتبه احدیت ایشون میگه نه، یعنی قاضی سید میگه مرتبه ذات هم مقام احدیت، بعضی نوشته هم همینطور گفتن، بعضی جدا کردن مقام احدیت رو یه جور تعیین بهش دادن، وقت به مقام اون کسانی که مقام احدیت رو با ذات یه جور گرفتن وصول به مقام احدیت محال بینستن، همونطور که وصول به مقام ذات محاله. اونایی که دوتا میگیرن اون وقت بحث میکنن وصول به مقام ذات محاله، وصول به مقام احدیتی اون بحث میکنن که شدنی هست چه شدنی. پیغمبر رو میگن تو مقام واحدیت دسترسی دارن، مقام احدیت مورد اختلاف. من گفتم یعنی من گفتم که در ذات میشه تفکر کرد، نمیدونم یه همچین حرفی من زده باشم خیلی عجیبه،
حرفا شما رو مکتوب میکنه
شاید
از آن نوشته مکتوب
نوشتم
حالا شاید در یه حالتی بوده که خودم حالیم نشده چی گفته که گفتم که گفتم کسی به مقام فنا برسه میتونه در ذات تفکر کنه. از میکنم شاید در یه حالتی بودم که افکارم در خیال خودم نبوده که در مگر اینکه اینطوری بگیم در مقام ذات فکر کردن. خب منم در مقام ذات فکر میکنم و هیچی آیدم نمیشه اینجور فکر کردن اشکال نداره، اما اینکه فکر بشه کرد کسی در مقام فنا بره تو مقام ذات نمیره که. مقام فنا یعنی توجه تام به ذات نمیتونه پیدا کنه. مقام فنا یعنی توجه تام به مقام واحدیت، توجه تام به مقام احدیت، توجه تام به ذات اصلا امکان نداره که فنا اونجوری پشته بشه. خب اگر واقعا من گفتم خطش بزن، اگر نوشتید و نوشتید مطلقا خط بزنید تا چه من گفته باشم چه نگفته باشم. خب بذاریم بقیهش رو فردا. اینقدر مطالب سنگین بود واقعا. مطالب اینقدر سنگین بود که باید گفت زن کشش این همه مسئله نداره. نه اینکه عرفا و همچنین فلاسفه لااقل اسلامیاشون خیلی سعی کردن با وحی همراه باشن، این توش حرفی نیست. یعنی حتی کلمات خواجه رو شما مراجعه کنید، خب یه فیلسوفه، محدث نیست، ولی پیداست که حدیث جلوش بوده یا تو ذهنش بوده وقتی حرف میزنه. محی الدین و بونوی و امثال اینا که به نظر میسه بالاتر از خواجه به حدیث مرتبط هم، بالاتر شاید من ادعا کنم، ولی اینا همه با حدیث مرتبط بودن. ولی اونجا که برداشت خودشون میشه اون رو باید حساب کنید. اونجا که برداشت های خودشونه، حرف های خودشونه، اون قابل تعمله. نمیخوام بگم باطلی، باید توجه بشه. اونی که از وعی گرفته خب ما میپذیریم، اونی که بخواد برداشت خودش باشه خب منم یه برداشت میتونم داشته باشم، حالا یا درست یا غلط، اونم یه برداشت کنم، اونا یه خود از ما برداشتشون قوی تره، ولی دلیل نمیشه که علی حقه. پس باید در کلمات این بزرگانم فکر کنی، اگر مطابقت با روایات و وحی داشته باشه 100% قبوله، اگر مطابقت نداشته باشه اون مقدارش که روشن نیست باید تعامل کنیم ببینیم با جوری دیم از راه های دیگه میتونیم اصلاحش کنیم.
حدیث اول از آخر از ظاهر عربات ماهی علیه السلام بود دیگه که این را جمع کرد آیه رو خوند بگو از اول از ظاهر از باطن دیگه همه جا خورده بگو نه باید تون دیش میرم این حدیث گفتن که حرفا رو اول منم آخر منم ظاهر منم باطن منم دیگه میخواد چی کرد منم سنه رو چی
کرد خصوصا از این طرف حدیث تا از همه نوعی عوادیس میگیم ائمه وقتی حرف میزنن خلاص کلامشون به میزان ضعف شخص خلاص مستمع است یا اون کسی که سوال کرده است.